با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 24 اوت یا آگست 2013 و دوم شهریور ماه 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد هر شبت که همونطور که قول داده بودم امروز یک بخش از برنامه رو اختصاص میدم به راجع به 28 مرداد و آنچه که اتفاق افتاد و بعد اگه فرصت باشه میخوام راجع به مصر صحبت بکنم، برای اینکه این چند جلسه من صحبت کردم و اکثر عملهایی بوده و حالا دلائلش رو خواهم گفت که چرا بحث مصر رو باید ادامه داد و باید راجبش صحبت بشه. هر شود که راجب سوریه که امکان داره امریکا وارد جنگ بشه با سوریه، حالا راجبش صحبت خواهم کرد که چرا و این ارتباط پیدا میکنه با اوضاع مصر و کل منطقه و اوضاع داخلی امریکا، در اینکه اینا شکست های متعددی داشتن در خود سوریه، در یارانشون در ترکیه ضرباتی خوردن به دلیل جنبش مردم، هر شود که اختلافاتی که در درون به اصطلاح ارتجاع عرب افتاده به طور کلی بین قطر و عربستان و غیره و غیره، اختلافاتی که در درون خودشون در سر مصر اتفاق افتاده و از همه مهمتر افشاگری هایی که ادوارد سنودن کرده و اینها رو به شدت اسلام دوچار تلاطم کرده و اینا احتیاج به یک بحران دیگه و یک جنگ دیگه دارن برای دوباره به اسلام متحد کردن تمام ارتجاع با هم، و در نتیجه امکان داره که یک جنگ بزرگ رو که این من غیر مستقیم علیه روسیه و ایران خواهد بود و البته لبنان، یعنی در واقع برنامه ای رو که به اصطلاح از سال دهه 90 به اصطلاح اینا تنظیم کردن، Project for New American Century، اینا ادامه داره. حالا راجبش صحبت میکنیم، ولی مسئله مصر برای ما خیلی مهمه و میخواستم یک سلسله منابع رو به عزیزان معرفی بکنم راجب مصر، برای اینکه طوفانی از تبلیغات دستگاه های ارتباط جمعی غرب و بعضی از عزیزانی که به هر حال به اصطلاح روشنفکرهای ایرانی به اصطلاح مقاله می‌نویسن و هر شود که ما هم باید به دنبال آلترناتیو ها بگردیم که ببینیم در مصر چی می‌گذره. مسئله مصر فقط یه مسئله فرضاً اقتصادی نیست، یه مسئله سیاسیه، درس‌های سیاسی توشه. فقط مسئله سیاسی نیست، درس‌های فلسفی توشه که همه اینها رو ما باید بهش دقت بکنیم و در نتیجه یه بحث راجع به اون عرض شود که و بالاخره اگر فرصت باشه میریم روی ویژگی های سرمایه داری که این جلسه پنجم یا ششم شه، ولی ادامه میدم راجع به ریشه های عقب ماندگی. ولی قبل از اینکه وارد تمام این بحثا بشم، همینطور که هفته قبل عرض کردم، عزیزان در انجمن فرنگی گلبانگ در اورنج کانتی جنوب لس آنجلس از من دعوت کردن که امروز یه صحبتی داشته باشم راجع به اوضاع منطقه ارتباطی، و من شماره تلفن، دو تا شماره تلفن هست که عزیزان اگه کاغذ قلمی باشه، چون بعضی ها زنگ زدن و به اصطلاح مشکل داشتن با اون شماره تلفن، دو تا شماره تلفن که اریا کد هر دو 949 هست که مال اورنج کانتی هستش، 949 یکی هست 929-11-73 و یکی 500 اون دفعه یه مقدار اشتباهی من بار دوم چیز کردم 500-87-10. بنابراین من میرم روی هر سبچه گزارش مالی، امیدوارم عزیزان باشن. روز میخوام از روتنبرگ در آلمان 130 دلار، از ساسکاتون در کانادا 5 دلار عزیزی فرستاده، از بول کریک در استرالیا 200 دلار، از سنت آگستین در آلمان 300 دلار، از اپل ولی در کالیفرنیا 50 دلار، از پاریس 85 اورو. به نام جانبازان وطن، ارانی ها، بابک ها، مصدق ها. از آنتورپ بلژیک 100 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 300 دلار، از کرج 140 دلار، از کنسینگتون در استرالیا 100 دلار، از سوئد عزیزی 5 دلار فرستادم، از وست ونکوور در کانادا 50 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار، از ایتالیا 300 اورو، از مارک هم در اونتاریو در کانادا 140 دلار، از مولندال، باید مولندال در سوئد باشه، 50 دلار، از برمن در آلمان 10 دلار، از اتلانتا در جورجیا 100 دلار، از گوتینگن در آلمان 100 دلار، از سندلند در کالیفرنیا 50 دلار، از بیکرفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، باز هم از بیکرفیلد در کالیفرنیا 15 دلار. چه این عزیز خود حسقایی کرده که فقط میتونه 15 دلار هر دو هفته بفرسته، یعنی وقتی که حقوقش رو میگیره. برنامه مال این عزیزانه. King of Prussia در پنسیلوانیا 100 دلار، از ونکوور شمالی 100 دلار، از میامی در فلوریدا 200 دلار، و از کلیرمونت در کالیفرنیا 100 دلار. میخواستم قبل از اینکه وارد بحث بشم چند تا مقاله راجع به مسائل مصر به عزیزان معرفی بکنم، برای اینکه دستگاه های ارتباط جمعی و خانم ایمی گودمن و امثال هم نمیتونیم به اصطلاح ببینیم مردم. من مثلا یه بحثی باز بکنم به اون عبارت از درسای فلسفی که توی مسئله مصر هست. قبل از اینکه مسئله مصر به قدری پیچیده است که در برای اولین بار در درون نئوکنسرواتیو ها محافظه‌کاران نو شکاف انداخته. دو نفر رو من اسم میبرم از اینا که نویسندگان اصلی سند معروف Project for New American Century، یکی بیل کریستول هستش که پسر هر شبت که کریستول معروف هستش، اروین کریستول، از چیزهای قدیمی که الان در رأس نئوکنسرواتیو هست، این پسرشه بیل کریستول که مجله ویکلی استاندارد رو در میاره. اگر کسی بخواد بدونه که مواضع نئوکنسرواتیو چیه، مجله ویکلی استاندارد که تیراژ زیادی نداره ولی فوق العاده به اصطلاح پرنفوذه، بنیانگذارانش یکی بیل کریستول بوده و یکی رابرت کیگن. بین این دوتا شکاف افتاده الان. حالا عزیزان ببینن چجوریه. دو گروه شدن نئوکنسرواتیوا. رابرت کیگن، الیوت ابرامز، اینا تمام اونایی هن که نه تنها تمام این پروژه ها رو و بعدش به اصطلاح کلین بریک برای اسرائیل بزرگ رو نوشتن، بلکه امریکا رو به جنگ علیه افغانستان، علیه عراق، علیه لیبی و الان علیه سوریه و علیه ایران و علیه لبنان و علیه سودان و غیره و غیره و علیه یوگسلاوی که درب و داغونش کردن، حالا میخوان مسئله یوگسلاوی رو در سوریه هم پیاده بکنن. اینا همشون پشت این قضیه بودن. بر سر مصر بین اینا اختلاف افتاده. رابرت کیگان، الیوت ابرامز، الن بورک، جان مکین و لینزی گراهام، اینا همه 100% طرف محمد مرسی و اخوان المسلمین هستند و نظرشون اینه که امریکا باید به اصطلاح این رو یک چیز اعلام بکنه، یک کودتای نظامی و کمکش رو هم قطع بکنه. البته مزمزه میکنه که آیا قطع بکنه یا نکنه، در اینکه همه اینا میخوان چیز رو ارتش مصر نگهش دارن، همینطور که عربستان به اسرائیل میخواد نگه داره. چه کسایی میگن که نه، ما باید به اصطلاح دفاع بکنیم از این کودتا؟ یکی جان بولتونه، یکی بیل کریستال. بنابراین بین بیل کریستال و رابرت کیگان که مهرهای اصلی کنسرواتیو برای اولین بار اختلاف افتاده، و البته بنیامین نتانیاهو هم با ایناست. میخوام این رو عرض بکنم که مسئله مصر یه مسئله ساده نیست، یه مسئله بسیار پیچیده است، و این به اونهایی که میگن امریکا پشت این بوده یه جوابه که در درون هیئت حاکمه امریکا اختلاف وجود داره بر سر مسئله مصر، همینطور که بر سر مسئله سوریه. ولی الان نئوکنسرواتیوهای های جنگ طلب دارن در سوریه این مسئله چیزای شیمیایی رو مطرحش کردن، این به اصطلاح همون سناریویی که برای حمله به عراق در مورد سوریه، که اینا رو به هم دوباره وصل بکنه. ولی بر سر مصر با هم اختلاف دارن. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه آنچه که در مصر اتفاق افتاده یک انقلاب عمیق اجتماعی و بزرگ عذر میخوام که ما باید تشخیص بدیم جنبه فلسفی قضیه چیه و ما چه رهنمودی باید داشته باشیم تا بفهمیم که در مصر چی میگذره. ما باید معیار داشته باشیم با آنچه راجع به این قضایا صحبت کردم، ولی هر چه بیشتر صحبت بکنیم، چون درس توشه برای خود من، درس‌های عظیمی توش بوده، مخصوصا موضع‌گیری بعضی‌ها برای من درس توش بوده، و اونم عبارت هست اینه که هر پدیده‌ای، فرضاً 28 مرداد که امروز من میخوام راجع بهش صحبت بکنم، آنچه که در 28 مرداد و موفقیت دشمنان ملت ما عمل کرد یک عامل نبوده، یک فاکتور نبوده، عوامل متعددی در اشتغالت داشت، از امریکا و انگلیس گرفته تا خاندان پهلوی، تا خاندان زاهدی و رشیدیان گرفته، تا آخوندا، تا بازار، تا ارتش، تا روزنامه های اطلاعات و کیهان و آتش و راد و عوامل متعدد و لاتوپوت ها و به اصطلاح شهر نوعی های جنوب شهر و خود مردم و خود دکتر مصدق و فرزن احزاب چپ از جمله حزب چه در واقع حزب توده، همه اینها نقش داشتن. حالا برای تحلیل این قضیه باید ببینیم عامل تعیین کننده در بین تمام این عوامل یا فاکتورها چی بوده. تضادها رو تماما باید ما تحلیل داشته باشیم از تمام این تضادها، و بعد به قول هگل میگه هر پدیده ای از عوامل و فاکتورهای متعددی مثل یه زنجیره است، باید ما حلقه اصلی رو دریابیم در هر پدیده ای و برای هر تحلیلی باید حلقه اصلی، و اصطلاح آلمانیش رو من چند بار به کار بردم، اوبر درایتند مومنت، که به اصطلاح عامل تعیین کننده باید ببینیم چیه، که در 28 مرداد امروز صحبت خواهم کرد که عامل تعیین کننده چی بوده، برخلاف اونایی که میگن آخوندا با فرزندی خود دکتر مصدق قبول نکرد به اصطلاح پیشنهاد این و آن رو فلان فلان. ببینیم عامل تعیین کننده در مصر به نظر من آنکه که من نمی بینم از جمله در مقاله آقای اکبر گنجی، مردمم. امریکا هست، عربستان هست، سفیر فرزند سفیر اسرائیل در قاهره هست که گفته عبدالفتاح ابو السیسی قهرمان ماست. یکی از عزیزان اینو برای من فرستاده بود گفت و به من پیغام داده بود که دیگه قبول نمی کنی که این یک کودتای اسرائیلی امریکایی بوده. هرچند که خود تمام این عوامل هستن، قطر هستش و غیره و غیره، عامل تعیین کننده چیه؟ مردم مصر. آنچه که آدم میبینه که غائبه در این مقالات مردم مصر و جنبش مردم مصر، که فرزن برای اینکه به نوعی دفاع بکنن از محمد مرسی، جنبش مردم مصر و از جمله آقای اکبر گنجی میگه که در روز 30 ژوئن دوباره اینو تکرار کرده در همین مقاله، 250 هزار نفر بیشتر نمیتونستن اونجا باشن. که خب ایشون به اصطلاح نقل قولهای متعدد، اصطلاح که رفرنس های متعدد و غیره و غیره، ولی برای خود من صداقت چنین فردی میره زیر سوال. چرا؟ برای اینکه البرادعی کسی بود که اومد توی میدان و بعد موقعی که به بس نشینی یا اردو کشی رسا اخوان المسلمین و طرفداران محمد مرسی حمله شد، به شدت محکومش کرد و به درستی محکومش کرد، ما هم محکومش میکنیم، و بعد گذشت رفت، یعنی در واقع استعفا داد و الان از قاهره هم رفته و دوباره رفت به منزلش در وین. چنین کسی، من نقل قول ازش کردم، میگه 20 میلیون انسان توی خیابون بودن، و موقعی که 20 میلیون انسان بیان توی خیابون، اگر کسی کوچکترین بویی از دموکراسی برده باشه باید کنار بره. موقعی که میبینه اکثریت مردم نمیخوانش باید کنار بره یا قول انتخابات بده. این محمد مرسی که آقای اکبر گنجی که این همه نقل قول از نمم جان رالز و کارل پوپر و اصفت مکذبر و امثالم و امثالم همینجوری تو مقاله هاش میاره و به زعم خودش از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دفاع میکنه، خب البرادعی میگه 20 میلیون، ارتباط که ژیلبر اشکار میگه 15 میلیون که کمترینشه. دوست این آقایان یعنی جان مکین موقعی که اومده بود اینجا گفت ما احترام میذاریم به تظاهرات میلیونی مردم. آقای اکبر گنجی میگه فقط بیش از 250 هزار نفر بیشتر نمیتونستن باشن. یعنی براش مسئله فقط یا اسرائیل یا امریکاست یا اینه یا اونه، ولی مردم مصر مطرح نیست. جنبش کارگری در مصر وجود داره، جنبش زنانی وجود داره، جنبش وکلا وجود داره، جنبش سینماگران، جنبش دانشجویان، خیر از نظر اینا جنبش ملی ناصریست ها در اونجا وجود داره، خیر برای اینا مهم نیست. هدف اینا دفاع از محمد مرسیه. عزیزان باید این رو، و برای من در عرض این دو چند هفته دو اتفاق افتاده، بعد اینو به عزیزان عرض بکنم که به بینندگان این برنامه که عزیزان میدونن من مرحله انقلاب در ایران رو دموکراتیک میدونم، که خب این مورد حمله یک بخش از چپ لاقل قرار گرفت، مقالات علیه من نوشته شده بقیه بقیه، ولی اعتقاد راسخ من اینه که مرحله انقلاب در ایران یه مرحله دموکراتیکه، یعنی از نظر داخلی مبارزه علیه ارتجاع حاکمه پیش سرمایه داری و قرون وسطاییه از نظر داخل، و از نظر خارج علیه امپریالیسم و نیروهای سلطه‌گر خارجیه. اینا تضادهای اساسی و بنیانی در کشور ما. در نتیجه اگر این طور باشه، نظر من اینه که با نیروهای دموکرات باید دست اتحاد داد، که خود من نه تنها در تئوری، در عمل دست دوستی به طرف اینها دراز کردم و در عمل حتی به همین آقای اکبر گنجی بارها و بارها و بارها با اینکه دست رد به سینه من زده بارها و بارها و بارها به همه اینها دست دوستی و اتحاد، اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاده، یک مسئله مصر و موزه گیری اینها، حالا برای عزیزان موزه گیری ارتباط که شورای هماهنگی راه سبز امید رو برای عزیزان میخونم و موزه گیری اینا دو نمونه است و یکی دیگه مسئله به اصطلاح مصطفی پور محمدی که به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد و اینا صداشون نه تنها در نیومد بلکه با یک به اصطلاح سکوت رضایت آمیزی پذیرفتن اینا. برای من این سوال پیش اومده که دفاع اینها از پور محمدی ها و محمد مرسی ها آیا نشانه اینه که اینا جز نیروهای دموکرات هم هر چی هم میخوان ادعا بکنن؟ زیر سؤاله. و این با وجود اون که الان کشور ما در معرض یک تحریم جنایتکارانه و اگر امریکا به سوریه حمله بکنه نفر بعدی ایران ممکنه باشه، با همه اینها و اینه که مردم هنوز امید به آقای روحانی دارن و ما به امید مردم باید احترام بذاریم و ما هم امید داریم، با همه اینها این نکات ریز رو از نظر سیاسی نباید فراموش بکنیم که آیا اینها واقعا با این موازعی که میگیرن در این دو مورد که برای خود من درس‌های تلخی داشته در عرض چند هفته اخیر، اینا رو ما میتونیم جز نیروهای دموکرات بذاریم؟ و یا اینکه اگر اینا رو پوستشون رو یه ذره خراش بدیم، یه مصطفی پور محمدی زیرشه، یه اسدالله لاجوردی و یا یه خمینی یا یک محمد مرسی؟ بسیار مهمه که از حالا تمام اینا برای ما مطرح باشه و هشدار بدیم به اینا که آیا واقعا طرفدار دموکراسی و آزادی هستن یا فقط حرفشو میزنن. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم و چند تا مقاله به عزیزان عرض بکنم که دو نفر از اینا کارگرن که واقعا یکی شموس کوک ارتباط که این رو عزیزان میتونن مقالش رو در Dissident Voice، ولی هم شموس کوک و هم کارل سینمور هر دوشون در ارتباط که کانتر پنچ قلم میزنن و مقاله کارل سینمور در کانتر پنچ هست. کارل سینمور یه ماشینیسته، یه کارگره. شموس کوک یه مددکار اجتماعیه، اونم یه کارگره، که هزار بار واقعا مقالات اینها از این استادای دانشگاهی مثل آقای ارتباط که کوین اندرسون، از اون چپهای به اصطلاح چیزی که من از نزدیک میشناسمش، حتی در دانشگاه پردو درس میده، آدم مقالای این استادان به اصطلاح دانشگاه رو بخونه و مقالات این کارگرها رو بخونه و ببینه چطور اینا، این کارگرها، شش تا سر گردن از این استادای دانشگاه بالاترن و چقدر باده. حالا اگه شد من بخشی از مقالاتشون رو اینجا نقل قول میکنم. مقاله آقای احمد مزارعی رو باید در مجله هفته ما بخونیم که اگر شد امروز من ازش نقل قولهایی خواهم آورد. هر طبعه که مصاحبه‌ای هست که خانم لاله رشیدی با ژیلبر اشقر هستش، اسم اصلی ایشون اشقر که لبنانی الاصل، ایشون رو از نزدیک من میشناسم، بارها در نیویورک به اصطلاح ملاقات داشتیم و قبلش در فرانسه درس میداد، هم به عربی تسلط داره هم در فرانسه، فرانسه رو کاملا تسلط داره و هم به انگلیسی، و الان استاد شرق شناسی در دانشگاه لندن شده. ژیلبر اشقر باید اینا رو خون. دو تا مصاحبه بوده که هر دوش با رؤسای سندیکایی کارگران مصر بوده و اعضای حزب کمونیست مصر، برای اینکه در بین احزاب کمونیست هم اختلاف عمیق افتاده. مثلا شما اعلامیه‌ای که حزب کمونیست فرضاً یونان داده علیه این کودتای نظامی، یا حزب کمونیست سوئد علیه این کودتای نظامی، ولی خود حزب کمونیست مصر ببینید مواضعش چیه، دو تا مصاحبه مهم بوده که هر دوش منعکس شده ترجمه فارسیش در سایت اخبار روز، که به نظر من و اگر شد امروز من یه مقدار حمدی حسین که به اصطلاح از رهبران سندیکایی و چیز اگر شد نقد قولهای. بنابراین علت این که من بحث مصر رو ادامه میدم این است که هم درسایی برای آینده ایران خودمون داره، که این عزیزان متوجه نیستن که اخوان المسلمین و اسلام سیاسی و بنیادگرایان اسلامی سالهای سال به عنوان یک اهرام توسط امپریالیسم به کار برده شده، ولی تاریخ مصرف اینم داره تموم میشه و اولین نشانه هاش رو ما داریم در مصر و در تونس میبینیم. چهره اینها رو مردم این کشورها و درس گرفتن از ایران که چه بر سر ملت ایران رسته، و در نتیجه باید اینها رو ما به اصطلاح دنبال بکنیم برای اینکه درس توشه، همینطور که عرض کردم برای خود شیوه متدولوژی به اصطلاح تحلیل مسائل و دیدن پدیده ها که چجوری باید به اصطلاح بهشون برخورد بکنیم. عرض شد که منتها من میرم چون فرصت واقعا نیستش، میرم روی مسئله 28 مرداد. حالا اگر شد بازم گیر کردم من بین این که راجع به مصر امروز صحبت بکنم و یا اینکه دنباله بحث تئوریک رو بگیرم، حالا ببینیم به اصطلاح چقدر از وقتمون، ولی 28 مرداد رو باید حتما ادامه بدیم. اصطلاحی برای اینکه من قول دادم به عزیزان. هر چقدر که من امروز بیشتر نقل قول از کتاب The Coup یا کودتا نوشته یرمان ابراهامیان برای عزیزان صحبت خواهم کرد، دلیل داره. یک اینه که یرمان ابراهامیان دوست 50 ساله منه، یعنی 1963-64 من داشتم تخصص آسیب شناسی در دانشگاه کلمبیا میدیدم، ایشون هم در دانشگاه کلمبیا داشت تز دکتراشو می‌نوشت و هر دوی ما شبا در کتابخونه معروف دانشگاه کلمبیا باتلر لایبرری ایشون داشت روی راجع به تز دکتراش راجع به حزب توده بود، منم اقتصاد سیاسی اونجا میخوندم، ولی در کنفدراسیون هر دومون به اصطلاح فعال بودیم. یرمان ابراهامیان جز معدود کسانیه که اصالت و انسانیتش رو حفظ کرده تا به امروز. یه محقق واقعیه، شما موقعی که باش صحبت میکنی حرف نمیزنه زیاد، گوش میده، همیشه یه کاغذ قلم دستشه. یه انسان محقق اینجوریه و دائم در حال فکر کردن، و بهش انتقاداتی شده از اینکه جانبدار حزب توده است و غیره و غیره، ولی با همه اینها عرض شود که به دلیل اصالتش و به دلیل اینکه کتابی که نوشته در پایه اسناد خدشناپذیر، یعنی در حقیقت اسناد واقعیه، و البته از هفته قبل که من خدمت عزیزان بودم تا الان که خود CIA هم بالاخره اذعان کرد که این کودتا به دستش انجام شده و اینتلیجنس سرویس انگلیس. بنابراین به همین دلیل هم هست که یرمان از سالهای سال پیش و به ویژه به مناسبت نوشتن این کتاب و مصاحبه های متعددی و از جمله مصاحبه بسیار مهم و جالبی که با BBC داشت و در این مصاحبه اصالت خودش رو واقعا نشون داد و از سوسیالیسم دفاع کرد، چه دفاع انسانی کرد. برای اینکه ما در دهه 1960 اینا یه گروه بودیم که شروع کردیم مانیفست رو اون زمان خوندن، این گروه چه سرنوشتی پیدا کردن، خودش واقعا یک کتاب احتیاج داره، که چند نفرشون رفتن سلطنت طلب شدن و غیره و غیره. یرمان ابراهامیان مونده با مردم، اینش برای من مهمه، و به همین دلیلی که من چون به تحقیقات و پژوهش های این انسان بسیار چیز دارم از این جهتی که به اصطلاح میگه که خب همه این همه کتاب مطلب راجع به 28 مرداد نوشته شده. من چرا باید یک کتاب دیگه بنویسم؟ میگه برای جواب به دو گروهه. یکی اونایی که میگن پیشنهاداتی که به دکتر مصدق شده، به ویژه یکی از آخرین پیشنهادها از طرف بانک جهانی که حالا عرصبت که هری چیز بوده، عرصبت که کدومشون بوده، آیا جکسون بوده یا ابرل هریمن بوده، هر کدومشون بوده، و بعضی ها هستن که خودشون رو هم طرفدار دکتر مصدق میدونن و میگن دکتر مصدق اینو نپذیرفت و در نتیجه این بلا به سر ما اومد. در واقع این جوابیه به آقای همایون کاتوزیان که در بانج خودش رو طرفدار دکتر مصدق میدونه، تزش اینه که با تمام اسناد میگه من هر چه میگردم که ببینم کدوم پیشنهادی که اصل ملی شدن واقعی صنعت نفت رو بده به اصطلاح ارائه بکنه، من چنین پیشنهادی رو ندیدم. و اون پیشنهادی رو که بعضی ها ادعاشو میکنن در حقیقت ایران رو به زیر بار چنان قرضی میبرد که هیچ وقت ایران نتونه کمر راست بکنه، کجا برسه که نفت واقعا ملی بشه. این یک جواب به اونهاست که میگه من هیچ پیشنهادی که حاکمیت واقعی ملی ایران رو تضمین بکنه مطلقا، برای که هدفشون چیز دیگه ای بوده. یکی دیگه جواب به اونهاست که کل این کودتا که اتفاق افتاد در چارچوب جنگ سر بوده و برای به دلیل خطر کمونیسم، که میگه تمام اسناد و مدارک از کاخ سفید گرفته تا CIA تا اینتلیجنس سرویس همشون میدونستن که نه حزب توده و نه شوروی و نه کمونیست ها هیچ گونه خطری در اون زمان برای قدرتگیری توان اینو نداشتن. بنابراین خیلی آشکاره که جریان چی بوده. اونایی که نمیدونن معنای امپریالیسم چیه، مسئله سلطه و تابعیت ثابت میکنه. یران ابراهامیان که مسئله سلطه و تابعیت یعنی کنترله و فقط کنترل صنعت نفت نیست، کنترل سیاسی کشوره. بنابراین این به اصطلاح تز. حالا همینطور که قبلا عرض کردم چند فصل داره کتاب که من بخش‌هایش رو نقل قول میکنم به طور مستقیم برای اینکه درس‌هایی توشه. دولت‌های امریکا و انگلیس برای برانداختن دولت دکتر مصدق مدت‌ها به ابزار سیاسی به ویژه شاه و مجلس متحصل می‌شدن. کاملا همینطوره که از طریق قانونی می‌خواستن چیز بکنن، به اصطلاح بندازنه، چه از طرف مجلس ارتجاعی و چه از طرف دربار. و فرامینی که میداد، ما میدونیم قوام السلطنه رو آورد، این به دستور اربابا بود، ولی مردم اومدن تو خیابون 30 تیر 1331. اما پس از قیام ژوئیه که همون قیام 30 تیر 1331 باشه، به این نتیجه رسیدن که دیدن مردم دوباره دکتر مصدق رو به قدرت رسوندن که انداختن قطعی و دائم او فقط با یک کودتای نظامی ممکنه. گرچه آنها بعد از قیام 30 تیر و برگشت پیروزمند دکتر مصدق به نخست وزیری به فکر کودتا افتادند، اما آخرین جزئیات اقدام به کودتا از اوائل 1953 در واقع می شود گفت زمستون، باید گفت به اصطلاح 31 به اصطلاح آغاز میشه. حالا از اینجا وارد میشه و اون بخش هایش رو من گرفتم که در واقع ببینیم کیا همکاری کردن، نیروهای داخلی کیا بودن و نیروهای خارجی، یعنی اون فاکتورها یا عواملی رو که من عرض کردم در هر پدیده ما باید ببینیم عوامل متعدد چیان، این زنجیره چیه و حلقه اصلی این زنجیره کجا بوده و نقش تعیین کننده رو کدوم یک از این نیروها بازی کردن. در این حال که درس های بسیار پر اهمیت این قضیه داره برای این که ببینیم انقلاب 1357 داستانش چیه و چه کسایی به قدرت رسیدن و نقششون در برانداختن، اونایی که به قدرت رسیدن نقششون در برانداختن دکتر مصدق چی بوده. این مهمه، برای اینکه نظر من اینه، علت اینکه CIA بخشهایی رو هنوز آشکار نکرده اینه که اسم بعضی از اونایی که الان در همین حکومت هستن توشونه، که ما میدونیم به اصطلاح لیست آخوندها رو به دست آقای ابراهیم یزدی افتاد و دادش دست آقای خمینی و ناپدید شد. هیچ اصلا کسی نمیدونه در حقیقت لیست آخوندهایی بوده که با سواک همکاری میکردن و ایشون هم دادن به دست آقای خمینی و ایشون هم طبیعتا ناپدیدش کردن. اگر نمیتونست اطلاعات بسیار بسیار مهمی رو داشته باشه. دولت‌های امریکا و انگلیس برای این کار همکاران و یا asset از نظر CIA موقعی که یک کسی asset هست یعنی یک منبع براشون، یک ثروت براشون، یک چیزایی. حالا عرض خواهم کرد که چه کسایی برای انتقال قدرت از شاه به خمینی asset های اینا بودن. انگلیس 5 دسته از این همکاران و جاسوسان را در اختیار داشت. الف گروه اول اونهایی بودن که مدت‌ها در ایران کار کرده بودن، فارسی رو خوب می‌دونستن، روابط نزدیکی با سردمداران قدیمی رژیم برقرار کرده بودن. که اینا کیان؟ که من واقعا فرصت نیست، ولی بسیار مهمه که ببینیم انگلیسیایی که نقشه اصلی اینا توی وزارت خارجه و اینتلیجنس سرویس انگلیس کشیدن اینا کیا بودن. ببینید چه آدمای کارکشته، یعنی asset های عظیمی داشتن اینا. یکی لنسلور پایمن، فرد گوشه‌گیری که مسئول مسائل ایران در وزارت خارجه انگلیس بوده و از دهه 1930 تو ایران و راجب ایران کار میکرده، میز ایران دستش بوده، که در واقع اون مسئول انداختن رضا شاه بوده. کسی که به اسلام چیزش میکنن که اون بود که رضا شاه رو انداخت و پسرش رو سر کار آورد. دوم نورمن داربیشایر که افسر MI6 یعنی در حقیقت اینتلیجنس سرویس که در طول جنگ دوم جهانی در ایران مأموریت داشت. اینم یکی دیگه شونه که داربیشایر نقش اساسی داشته واقعا. سه سرهنگ جفری ویلر که اونم جاسوس MI6 که از دهه 1920 در ایران رفت آمد داشته. چهارم رابرت زینر که اینم بسیار مهم بوده، وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس، متخصص صوفیگری که بعداً استاد عرفان در دانشگاه اکسفورد شده. پنجم سم فال که اون معاون زینر بوده و بعد پروفسور لامتون کسیه که چندین سال در ایران بوده و کتاب مالک و زارع در ایران و کتاب بسیار مهمی راجع به وضع اقتصادی بسا کشاورزی ایران نوشته. عزیزان میدونن به فارسی هم ترجمه شده، مالک و زارع در ایران، که جزء کتابایی که باید آدم بخونه واقعا. ولی همیشه جاسوس بوده خانم لامتون و همیشه به اصطلاح از طرفداران سرسخت برداشتن و به اصطلاح ساخت کردن دکتر مصدق بوده و بالاخره رئیس اصلی MI6 یعنی رئیس اینتلیجنس سرویس که آقای کریستوفر وودهاوس که گرچه تخصصی در مورد ایران نداشته. این یه گروه هستن که اینا تئوریسین های اصلی در وزارت خارجه انگلیس و اینتلیجنس سرویس انگلیس بودن. انگلیس شبکه ای از جاسوسان و همکاران خود در ارتش ایران داشته که حالا باید ببینیم اینا چی هم. این شبکه از جنگ دوم جهانی توسط عواملی از خانواده های اشراف ایران با همکاری سفارت درست شده بود. ببینیم اینا چی هم. 1. سرلشکر حسن ارفع، بسیار رئیس ستاد ارتش پیشی. 2. سرهنگ تیمور بختیار. 3. سرهنگ هدایت گیلانشاه، آجدان شاه. 4. سرهنگ حسین قلی اشرفی. 5. از همه مهمتر سرهنگ حسن اخوی. یروان میگه که این در حقیقت مغز متفکر این قضیه بوده در بین به اصطلاح عواملشون در ایران. و ششم حسین فردوس که عزیزان میدونن از افراد بسیار نزدیک شاه. ولی حالا ببینید سرهنگ حسن اخوی برادرش که علی اکبر اخوی باشه تا آخر به حساب با دکتر مصدق میمونه و وفادار به دکتر مصدق میمونه. وابسته نظامی سفارت انگلیس گزارش میدهد که سرلشکر ارفع با تمام وجود با ما همکاری میکنند. این دو گروه ته اینتلیجنس سرویس یا MIX همچنین شبکه از عوامل غیر نظامی در ایران داشت که در رأس آنها سه برادر تاجر، اینا واسطه با بازار بودن، CIA با بازار، اسدالله، سیف الله و قدرت الله رشیدیان. نقش بسیار پر اهمیت اینا داشتن، اینا رابطه بین کاشانی، ارتباطی اینتلیجنس سرویس انگلیس و بازار بودن. آنها به ظاهر وارد کننده فیلم های خارجی بودن، اما این وسیله برای دریافت پول از MI6 یعنی به اصطلاح اینتلیجنس و پخش آن در میان طرفداران محلی یعنی خبرچینان بومی و ستون پنجم از جمله سید ضیاء طباطبایی و حزب اراده ملیش. طبق تخمین وود هاوس رشیدیان ها هر ماه 10,000 پوند، چون بعضی ها میگن که برای 28 مرداد پول خرج نشد، اصلا مسئله نبود. بنابراین آقای زیبا کلام مقالش عزیزان بخونم، این آدمی که مقالهی که راجع به 28 مرداد نمشته واقعا تبدیلش میکنه این آدم رو به یه آدم بسیار مشکوک و واقعا دوست مردم ایران نیست. این آدم 10,000 پوند هر ماه به روحانیون و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران، مخصوصا نمایندگان مجلس، همون مجلسی که بالاخره دکتر مصدق مجبور شد تعطیلش بکنه. سنفال می نویسد که تقریبا سنفال که به استعمال سفارت هر روز ناشتایی را با برادران رشیدیان می خورده. وزارت خارجه انگلیس بعد از کودتا رسما از آنها تقدیر کرد، یعنی نشان حتی ممکنه سلطنت چیزی بهشون داده بود، و اشاره کرد که روابط نزدیکی با اعضای بالای هیئت حاکمه مخصوصا اشرف پهلوی و شاپور بختیار اینا داشتن. اونها شاید احسان لنکرانی را هم که از حزب توده بوده شاید به اصطلاح اجیر کرده بودن. رشیدیان ها مخصوصا در بازار میان سمت قصاب، نانوا، قناد و نیز عمر فروشان سبزی و میوه که عزیزان میدونند طیب در حقیقت مسئول به اصطلاح سبز میدون بوده و تمام به اصطلاح عمر فروشی ها که بعدا اعدامش کردن ولی نقش داشته، و طیب که مال میدون شاپور بوده، هر دوی اینها نقش عجیبی داشتن و مهم میداشتن عزیزان میدونند در روز 28 مرداد و به طور کلی به حساب بسیج جنوب شهریات، لاتوپوتای جنوب شهر. در تحلیل مفصلی که رابین زینر بعد از کوشش فدایان اسلام برای قتل حسین فاطمی نوشته میخوانیم، اینجا را عزیزان دقت بکنن و ببینن ارتباط فدایان اسلام با 28 مرداد چی بوده و چطور همینا در سال 57 اومدن و رو انقلاب سوار شدن و به قدرت رسیدن. همین فدایان اسلام که فقط اونایی که در زندان شاه بودن شاهد و ناظر این قضیه بودن که چطور اینها از سال 1354 در واقع سواک اینها رو منتقل کرد به بند 1 زندان اوین، رو اینا کار کرد به مدت 1 سال و بهمن 1355 اینا رو آزاد کرد و اینا سر از نجف در آوردن. همین فدایان اسلام که نقش اساسی در برانداختن دکتر مصدق داشتن. اخوان المسلمین ارتباط نزدیک با اینا داشته و هر شود که سعید رمضان، من یه چیزی از هر شود که سایت کلمه برای عزیزان بخونم که ببینید موضع‌گیری شورای هماهنگی راه سبز امید، اعلامیه شورای هماهنگی راه سبز امید، بازداشت رئیس جمهور قانونی و سقوط اولین دولت دموکراتیک مصر برای ما ایرانیان یادآور کودتای 28 مرداد 1332 که 60 سال پیش به سقوط دولت مردمی مرحوم دکتر مصدق انجامید. محمد مرسی رو با دکتر مصدق به صراحت چیز میکنه. کسی که این اعلامیه رو نوشته باید تاریخش رو بخونه و یا ریزی تو کفش اینا هست که چنین تحریف و یه دروغ تاریخی میده. اخوان المسلمین حالا در دنباله این میخونم نقش اساسی نه تنها در دشمنی و کینه نسبت به جمال عبدالناصر داشته، برای برانداختن دوست مصدق چقدر فعال بوده و چطور در رابطه مستقیم با اینتلیجنس سرویس هرسود که انگلیس و CIA بودن. اینا باید تاریخشون رو بخونن که چطور سعید رمضان که دوست جونک و جونی آیت الله کاشانی بوده در سپتامبر 1953 در کاخ سفید ازش پذیرایی میشه، بعد از کنفرانس معروفی که در دانشگاه پرینستون برقرار میشه و تمام این اخوان المسلمین ها رو جمع میکنن اونجا و صهیونیست هایی مثل برنارد لوئیس گرداننده این کنفرانس بودن و با تمام قوا از اسلام سیاسی و از بنیادگرایان اسلامی اینا دفاع کردن و جزء اهرم ها و واقعا عوامل امپریالیسم و دستگاه های جاسوسی امریکا و انگلیس اینا بودن. سعید رمضان نقش اساسی داشته که به همراه فدایان اسلام وقت اینا محمد مرسی رو که مال اخوان المسلمینه و دست در دست امریکا و خانم ان پترسون به قدرت رسیده در مصر با دکتر مصدق یکیش میکنن. اینو میشه گفت در واقع خیانت به تاریخ و این آقایان مواضعی رو که در این زمینه ها گرفتن آدمو به شک با میداره که اینا کیان و چیان و چه ضرباتی اینا به جنبش سبز میزنن و چه ضرباتی میتونن به جنبش در ایران بزنن با این موضع گیری هاشون. عرصبت که در تحلیل مفصلی که رابین زینر بعد از کوشش فدایان اسلام برای قتل حسین فاطمی، اینا میخواستن هم دکتر مصدق رو به قتل برسن هم حسین فاطمی رو، اخوان المسلمین و محمد مرسی مصدق نصفه. ولی در حال حاضر ما میدونیم که محمد دکتر مصدق مصر هست در اونجا همدین سباهی که اسم اینا ازش نمیارن، از جنبش مصر اسم اینا نمیارن، فقط امریکا رو میبینن، اسرائیل رو میبینن، سفیر نمیدونن فلان رو در قاهره میبینن و امثال همون جنبش مردم رو، جنبش ملی و دموکراتیک مصر رو نمیبینن که باعث به اصلاح برانداختن اخوان المسلمین و محمد مرسی شد. ببینید هر شبت که رابین زینر چه میگه؟ میگه هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت انگلیس و فدایان اسلام به همکاری با هم علیه جبهه ملی ادامه ندهن. مسلمه فدایان اسلام یعنی اخوان المسلمین علیه دکتر مصدق به همکاری انگلیس ها چرا که نباید ادامه بدن. اون افزاید علی‌رغم روابط بسیار نزدیک سید ضیا با دولت انگلیس، فدایان اسلام با او همکاری‌های نزدیکی دارند. و بعد توضیح می‌دهد که هر چه باشد سید ضیا هم سید است و هم طرفدار پیاده کردن شریعه، مثل آقای محمد مرسی که می‌خواست شریعه رو پیاده بکنه. این آقایانی که اینجوری از محمد مرسی دفاع می‌کنن اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هستند یا پیاده شدن شریعه؟ در جواب اینها باید گفت که این جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. 99% از اونهایی که اومدن، 20 تا 30 میلیون انسانی که اومدن تو خیابونها در 3 ژوئن و نه 250,000 تا مسلمان هم. جنبش تمرد از 5 یا 6 نفری که هستن فقط یک نفرشون قبطیه بقیه شون اونای نماز خونن. دست ما با اسلام نیست، با مسلمان نیست، با بنیادگرایی اسلامیه. موازی که اینا دارن میگیرن، هم آقای جنجی و هم چیز، نشون میده که اینا مسئلهشون فقط اسلام نیست، بنیادگرایی اسلامی رو، شریعه رو دارن ازش طرفداری میکنن، با دفاعی که از محمد مرسی میکنن به عنوان نماینده دموکراسی و به اصطلاح همسو با به اصطلاح دکتر مصدق میدوننش. محمد مرسی میخواست شریعه رو پیاده بکنه، دکتر مصدق میتونه میخواست شریعه رو پیاده بکنه در ایران؟ یا طرفدار سرسخت آزادی به دموکراسی بود؟ او اضافه میکند از اونجا که هدف اصلی فدایان اسلام ممنوع کردن مصرف الکل و به زیر چادر بردن زنان است و چون این مسائل به ما مربوط نیست، مسلمه که بهشون مربوطه، اتفاقا طرفداری هم ازش میکنم، همینطور که از محمد مرسی رو با قدرت رسوندم، جد صاف کنه قدرت گیریش شدم. فدایان اسلام یا النهضه و امثالمون چی جد صاف کنه قدرت گیریشون شد در همون انتخابات ها و تمام قضایا؟ خیر از همینا میگه به ما مربوط، بنابراین هیچ دلیل نداره که ما با فدایان اسلام کار نکنیم. بعد میگوید ممکن است چنین چیزی باور کردنی نباشد، اما کاملا ممکن و شدنی است. مسلمه که شدنیه. اینا با ارتجاعی ترین از زمان موقعی که رفتن هند با چی دست دوستی داد؟ با مهارجه ها. در ایران با چی؟ با ارتجاعی ترین اشراف، دربار و آخوندهای ارتجاعی. در 28 مرداد با چی هم کاری کردن؟ با آیت الله بروجردی، آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی، شمس قناتابادی، با فدایان اسلام، دوستان اینا. در این موقع بعد از سوء قصد جناب دکتر حسین فائزی از سوی چیز فدایان اسلام، سفارت امریکا گزارش میدهد که روزنامه های مخالف دولت، مخالف دولت دکتر مصدق، یعنی کیهان و اطلاعات و داد و آتش و طلوع، از آن به عنوان وسیله علیه دولت استفاده کرده و به نوعی بران صفحه گذاشتن. مسلمه. حالا عزیزان اینو دقت بکنید، در این موقع جنرال گلاب فرمانده لژیون عرب در اردن پیامی از اخوان المسلمین مصر دریافت می کند مبنی بر این که می توانند از نفوذ خود در ایران، یعنی دوستشون با آیت الله کاشانی. مسلمه که این جنرال گلاب از سعید رمضان این چیز رو دریافت کرده که دوست جونک و جونی آیت الله کاشانی بود. در همکاری با فدایان اسلام و رابطشون با آیت الله کاشانی به نفع انگلستان میتونن اینا استفاده بکنن، پیغام بدن که به حساب با انگلیسی همکاری بکنن اینا. حالا اینم یه گروه از این آقایانه که با چیز همکاری کردن، که سفارت انگلیس ملاقات های دائمی با سیاست مداران بانفوس داشت در اون زمان، با ارنست پرون که من واردش نمیشم که اینا کیان، احمد هومن، شاپور ریپورتر که من بارها گفتم این شاپور ریپورتر چیه، یه زرتشتی اهل دهلیه که خبرنگار مخصوص تایم لندنه، از اون جاسوسا که بعد از کودتا مدال سلطنتی گرفت از دولت انگلیس، شیخ هادی طاهری، حسن ملک مدنی، سید ضیا که ملاقات های خود با کاشانی را به سفارت گزارش میداده. هفت سفارتخانه همچنین با فرزندان دو نفر از روحانیون بزرگ مشروطیت رابطه نزدیک داشت، آیت الله سید محمد بهبهانی که علیه دکتر مصدق چه فعالیت هایی، از جمله خود من دیگه به اصطلاح ما مهمونش بودیم در دسفول، ما از شوشتر رفتیم به دسفول و مهمونش بودیم، پدرم به من گفت که این اومده که عشایر رو علیه دکتر مصدق بشورونه، همین سید محمد بهبهانی و صادق طباطبایی، سید محمد بهبهانی بهترین وسیله برای انتقال پول به مخالفین دکتر مصدق بود. سفارت انگلیس بعدها از او به عنوان یکی از مهرهای مهم برای انجام کودتا نام میبرد و اشاره میکند که برای این خدمات به طور منظم پول دریافت میکرده. جین و بالاخره انگلیس ها از همون اکتبر 1951 بعد از اینکه زاهدی به دلیل واقعی شورش علیه ترومن که اینا خودشون تحریک کرده بودن علیه اصل چهار ترومن که چیز در بگیره و این رو علیه مصدق ازش استفاده بکنن، که به همین دلیل هم دکتر مصدق از وزارت کشور کنارش میذاره زاهدی رو، از پشت وزارت پست وزارت کشور کنار گذاشته شد و خود را کاندیدای اصلی رهبری کودتا معرفی کرده بود و با او تماس برقرار کرده بودن. او در ارتش طرفدارانی چون کیا بودن؟ همکاران زاهدی، نادر باتمن قلیچ و جنرال بقایی داشت که در جنگ جهانی به همراه آیت الله کاشانی محبوس شده بودند. حالا جالب اینا چون از طرف انگلیس در طرفداری از آلمان ها کرده بودند، انگلیسی ها محبوسشون، در جو کسی بهشون مشکوک نمی شد که اینا با سفارت انگلیس رابطه دارد. خودشو کاشانی و باتمن قلیچ و جنرال بقایی وابسته نظامی سفارت، چند روز پس از قیام سی تیر جنرال زاهدی رو به عنوان کاندیدای رهبری کودتا به دولت انگلیس پیشنهاد میکنه سفارت انگلیس. قدرت اصلی زاهدی در نزدیکی او به جناح مذهبی جبهه ملی بود. آیت الله کاشانی، قنات آبادی رهبر مجاهدین اسلام، بقایی، مکی و حائری زاده، اینا که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، ابتدا با دکتر مصدق بودن. وابسته نظامی سفارت به دولت انگلیس گزارش می‌دهد که زاهدی با تشکیل دولت سایه، از اون موقع دولت سایه درست کرده بوده، به کاشانی قول داده که نظر او را در دولت آینده ملحوظ بداره. شما می‌دونید چه رقص و پایکوبی کرد بعد از افتادن دکتر مصدق. رابن زینر گزارش می‌دهد که شاه با سیاست مدبرانه خود موفق شده است کاشانی و مکی و بقایی را از دکتر مصدق جدا بکنه و به برکت وجود شاه دیگر عملا جبهه ملی وجود ندارد. این فعالیت های انگلیس. امریکا اون وقت که اسد ها یا چه منابعی داشته، امریکایی هم نیز به نوبه خود وسائل و ابزار خود را داشتن که مهمترین اون سفارت امریکا که هیچ وقت دکتر مصدق نبستش، این هم یکی از اشتباهاتش بود. حالا ببینید سفارتخونه چه قوقایی. سفارتخونه زمانی اهمیت بیشتری پیدا کرد که کنسولگری های انگلیس در شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، خرمشهر و کرمانشاه در دسامبر 1951 بسته شدن. وقتی که سفارت انگلیس در اکتبر 1952 بسته شد، سفارت خود انگلیس، اهمیت سفارت امریکا از اونم باز بیشتر شد. طبق محاسبه وزارت خارجه انگلیس، سفارت امریکا 58 مأمور با مقام کامل دیپلماتیک داشته، یعنی هیچ دستشون نمیشد زد. شوروی فقط 29 مأمور داشته در اون زمان، امریکا 58 تا. حالا خواهیم دید مأمورین اصل 4 که صدها نفر در واقع بودن، اکثرشون جاسوس بودن. اصل 4 واقع 4 واقعا وسیله بود برای اینکه به اصطلاح CIA بتونه مأمورینش رو به ایران بفرسته. شوروی فقط 29 مأمور داشت، فرانسه 9 مأمور و انگلیس قبل از بسته شدن فقط 21 مأمور داشته. مأمورین سفارت امریکا توسط افراد مربوط به اصل 4 ترومن و سن وابسته نظامی تقویت می شدن. 138 مأمور اصل 4 بیش از تمام مأمورین آن در کل کشورهای عربی بود. مرکز آنها درست مقابل ساختمان اقامت دکتر مصدق بوده، مال اصل 4 ترون. یکی از خبرنگاران خارجی می رسد که کمک اصل 4 یک بار 3 برابر شد به ایران و به 44 میلیون دلار رسید، افزایش یافت. و به نظر این خبرنگار اصل 4 در واقع پوششی برای ورود جاسوسان سازمان سیا بود. اردشیر زاهدی پسر سلشگر زاد برای اصل 4 کار میکرد و پیغام امریکایی ها را مرتب به پدرش که مخفی بود میبرد. سه هیئت نظامی امریکا وابسته های ارتش، ژاندارمری و نیروی هوایی 138 مستشار داشتند در سفارت امریکا. این هیئت ها توسط جنرال رابرت مکلور سرپرستی میشد. این مستشاران روزانه با افسران ایرانی خصوصا گارد زرهی در تماس بودند. سازمان سیا من اینو میخونم و میرم رو بحثای بعد. راجب این دو نفر، سازمان سیا دو متخصص دانشگاهی درباره ایران داشت که اینا اسطهای اصلی امریکا بودن، علاوه بر اونایی که انگلیس بودن، یکی دانالد ویلبر و یکی ریچارد کاتون. ویلبر یک جاسوس حرفه‌ای بود که از دهه 1930 به عنوان باستانشناس و مورخ هنر در خاورمیانه رفت آمد داشت. از اون موجودات در حقیقت طراح و برنامه ریزه، یکی از طراحان اصلی. درسته که کرمیت روزولت اومد و اجرا کرد برنامه آژاکس رو، ولی اینا اول مقدماتش رو فراهم کرده بودن، هم انگلیس و هم این دوتا ریچارد کاتون، که حالا خواهیم دید که چه نقشی ریچارد کاتون بازی میکنه در انتقال قدرت از شاه به خمینی. و تا چند سال پیش که من دیدمش توی واشنگتن، بعد با سرطان کبد از این دنیا رفت، فعال بود هنوز. هر شود که یکی از کارهای برجسته او همین دانالد ویلبر، کشتن لاهوتی که از تصفیه های استالینی جان سالم به در برده بود، میخواست اونو بکشه. او بعدن اشعار لاهوتی رو با تحریف کامل چاپ کرد و گفت اینا رو من از شوروی به حساب قاچاقی آوردم، به صورت تحریف شده. ریچارد کاتون از مورمون های امریکا و با بورسیه فولبرایت در دانشگاه تهران درس میخوند. او بعدن استاد علوم سیاسی در دانشگاه پیترزبورگ، موقعی که به اصطلاح این اواخر، من سال دهه 1960 این میومد برای کنفدراسیون صحبت میکرد و ما میشناختیمش. و بعد که من رفتم زندان، بعد مهر ماه 1357 روزنامه کیهان دیگه ما رو میخواستن آزاد بکنن از زندان. اوایل آبان ما آزاد شدیم. در مهر ماه روزنامه کیهان به دست من رسید. یه خبر کوچیک من توش خوندم که ریچارد کاتون رفته به پاریس و با آقا ملاقات کرده و ارزیابی مثبتی از آیت الله خمینی کرده. اون موقع من به بچه ها گفتم که این خبر، چون ما میدونیم که ریچارد کاتون کیه و چیه، این یه علامت خطره. حالا او در تهران نه تنها، بنابراین استاد علوم سیاسی بوده، من نمیدونستم که ریچارد کاتون چطور رابطه پیدا کرده با هر شبت که آقای یزدی، هر شبت که حالا من میفهمم موقعی که این کتاب رو من خوندم متوجه شدم که ریچارد کاتون اومده اسمنویسی کرده تو دانشگاه تهران بعد از 28 مرداد، که نقش اساسی در 28 مرداد و اون اعلامیه های سرخ رنگ رو که به اصطلاح به نام حزب توده اینا چاپ کرده بودن، که ما تمام آخوندها رو از به اصطلاح چیزایی چیز آویزون میکنیم، همشون رو با عمامه هاشون فلان میکنیم، همین ریچارد کاتون این کار کرده بوده در 28، ولی میمونه در ایران استمیزی میکنه تو دانشگاه در اینکه افراد جدیدی رو بگیره و اونجاست که با ابراهیم یزدی عهد مودت میبنده، که بعد ابراهیم یزدی میاد به اروپا و امریکا و انجمنهای اسلامی رو درست میکنه در برابر کنفدراسیون. تمام این قطعات پازل رو باید ما بغل هم دیگه بذاریم و ببینیم که داستان چیه. ریچارد کاتون از و او در تهران نه تنها در مورد حزب توده، بلکه درباره حزب سونکا، آریا، حزب زحمتکشان نیز جمع‌آوری می‌کرد و یارگیری هم می‌کرده توی دانشگاه تهران. شاید کسی هم نمی‌دونسته، اینایی که باش دوستی برقرار می‌کردن شاید نمی‌دونستن که مثلا این مأمور عالی رتبه CIA. سازمان سیا مأمورین محلی خود را نیز داشت، سرهنگ عباس فرزانگان و دو مأمور کاملا مخفی و کارکشته به نام‌های مستعار سیلی و نرد، که بعدا معلوم شد اسم اصلی آنها فرخ کیوانی و علیله. فرزانگان تعداد زیادی از افسرانه عرشبت که او با سرهنگ ولی‌الله قرنی فرمانده پادگان قزوین و بالاخره رابطه نزدیک آیت الله کاشانی با سفارت امریکا بود، که بعد از 30 تیر این رابطه بسیار نزدیک شد، که عزیزان میدونن جان والر که اولین جاسوس CIA در ایران بوده، رابطه بسیار نزدیک با آیت الله کاشانی داشته و حتی همینطور که عرض کردم نقاشی کرده چهره آیت الله کاشانی رو، یه بخشش رو آیت الله کاشانی گذاشته توی خونش نقاشی بکنه و بعد یه عکس پشت داشته بقیهش رو از اون عکس، که رابرت رایفوس به من میگفت که هنوز عکسش توی خونه بعد از درگذشت جان والر الان تو خونهشون هست، عکس آیت الله کاشانی که نقاشیش کرد برای اینکه نقاش بوده و گونی گونی پول میبرده که به اصطلاح چیز بکنه. هرچند که من تا اینجا فعلا ولی این بحث رو راجع به 28 مرداد ادامه میدیم و یه قطعه کوچک موزیک میذاریم فرزاد جان و بعدش من میرم روی بقیه بحث که باید تصمیم بگیریم راجع به مصر باشه یا هر شبت که بخش تئوریک و ریشه های عقب ماندگی. این قطعه رو لطفا بذار تا فعلا برمیگردیم عزیزان. اینو درست کرده باید بهش احسان گفت، واقعا خیلی جالب. به هر حال عزیزان من فکر میکنم که رفتن روی مسئله مصر یه مقدار و موضع گیری بعضی از آقایان دردناکه، از اینجا من میرم روی بحث ریشه های عقب ماندگی و اون بحث رو دنبال میکنیم ولی راجع به مصر بحث رو ادامه خواهیم داد. هر شبت که هفته قبل من در واقع ما باید رفتن به ریشه هاست، در واقع که آنچه که بر سر ما رفته بر سر مردم سوریه در میره، مردم عراق، مردم افغانستان و کل منطقه، ریشه های این چیه؟ واقعا از کی آغاز شده و داستان چیه و در نتیجه ما باید سیستم حاکم بر جهان رو بفهمیم که چیه و در چارچوب اونه که باید تمام اینها رو باز بکنیم. فرضاً امروز بعد ظهر عزیزان از من میخوان، امروز عصر در واقع، که راجع به اوضاع خاورمیانه از کجا باید شروع بکنیم؟ اوضاع خاورمیانه آیا از جنگ اول جهانی شروع بکنیم که اینا به اصطلاح امپراتوری عثمانی رو تکه پاره کردن و تمام این کشورهای منطقه رو درست کردن و حالا میخوان دوباره نقشه رو تغییر بدن، یا اینکه باید بریم به قرن 19 که از اون موقع تمام این شیوخ عرب جنوب خلیج فارس دست نشاندهای اینا بودن از قرن 19 هم. حتی از اواخر قرن 18 هم. خلاصه مردم این کشورها چه رنجهایی دیدن و 28 مرداد فقط یه نمونش که اونایی که میگن به اصطلاح فرضاً عوامل تعیین کننده در تمام این جریانات در اون زمان برخلاف الان که در مصر عامل تعیین کننده مردم هم، این رو لازم من اشاره بکنم. و این یک چیز تاریخی عظیم واقع در 28 مرداد مردم ایران نبودن به دلیل اختلافات و ضعفی که در درون مردم وجود داشت و نیروهای سیاسی که در اونجا هم نیروهای ملی ضعیف بودن، هم چپ‌ها ضعیف بودن، هم مردم از آگاهی کافی برخورد نبودن و سازماندهی نداشتن. بنابراین جنبه تعیین کننده رو نیروهای سلطه‌گر خارجی بازی کردن. در مصر الان نقش درجه اول رو مردم دارن بازی میکنن و به تدریج دارن سرنوشت خودشون رو به دست خودشون میگیرن و در خلاف بسیاری از اونهایی که بدبینن و میگن انقلاب ما شکست خورد تمام شد غیره و غیره، اتفاقا در حال حاضر در مصر برای اولین بار بعد از 30 سال حکومت مبارک، سادات و مبارک، و 1 سال حکومت سرکوبگر و فاشیسته، فاشیسم دینی مرسی، تازه مردم اجازه پیدا کردن که به دلیل خلأ قدرت واقعا خودشون رو سازماندهی بکنن، کارگرها خودشون رو، سندیکاهاشون رو درست بکنن، زنان بتونن تشکیلات خودشون رو به وجود، دانشجویان به همین ترتیب، نیروهای دیگه، برای اولین باری که در سرنوشت مردم مصر داره به دست خودشون بیفته. در تونس هم نزدیک به اینن که سرنوشتشون به دست خودشون بیفته و النهضه به دلیل آنچه که در مصر اتفاق افتاد مجبور کوتاه بیاد و یه مقدار به اصطلاح در برابر نیروهای ترقی‌خواه دست از مقاومت برداره و اونا رو هم در این مجلسی که قانون اساسی تونس رو میخواد بنویسه اونا رو هم راه بده. اینا هم اگه راه میدن، ببینید قانون اساسی رو که مرسی نوشت چه قانون اساسی بود، کیا نوشتنش، مردم رو گذاشت در این قانون اساسی. الان جنبش تمرد داره امضا جمع میکنه که تک تک مردم مصر بیان و در نوشتن قانون اساسی نقش داشته باشن. جنبش تمرد الان داره امضا جمع میکنه برای اینکه قرارداد 1979 رو با اسرائیل فسخ بکنن. در مصر مثل یک دیگ جوشان الان مردم در حال فعالیتن و سازماندهی خودشون رو. همینطور که شاموس کوک میگه در مقالش، من فرصت نکردم که ازش نقل کنم، میگه اینها هیچ کدوم گارانتی یا تضمین نمیکنه که انقلاب چیز بشه، برای اینکه عوامل متعددی توطئه‌ای هست، از عربستان گرفته تا اسرائیل گرفته تا امریکا گرفته تا تمام دشمنان مردم و داخلیشون تا خود ارتش و سلول ها، یعنی به حساب بقایای رژیم سابق هستن که هر شبت که ممکنه انقلاب رو با شکست رو برو بکنه. ولی تا الانش مردم برای اولین بار بعد از 30 چند سال به حساب فرصت پیدا کردن که خودشون رو سازماندهی بکنن و واقعا به حساب فرزن کارگرا، 23 میلیون کارگر الان کسی که وزیر کار شده رئیس سندیکاهای مستقل مصر که قرار به حساب حداقل دستمزد رو ببره بالا، حق به اصرار تشکیل سندیکای مستقل رو بده. اینایی که با این انقلاب مخالفت میکنن و طرف مرسی رو میگیرن، خوف هم دارم که دشمن طبقه کارگرم و کینه‌شون نسبت به چپ در اثر اینه. اینا با چپ کینه ندارم، دشمن طبقه کارگر رو زحمت کشتم و همین دلیل از محمد مرسی دفاع میکنم. در این چنان دشمنان قسم خورده یه طبقه یه کار کرد. شما به این روحانی کیو وزیر کار کرد؟ یه بازجوی وزارت اطلاعات رو که با ترسوات که خانه کارگر کار میکرده و دشمن قسم خورده یه کسا چیزهای مستقل کارگریه، آقای علی ربیعی. اینو مقایسه بکنه که فرزن در مصر ترسوات منصور اسامه در واقع وزیر کار شده، تفاوت بین این دوتا. ولی برای اینا طبقه کارگر مهمه؟ ابدا. محمد مرسی مهمه براشون. هفته قبل اینو من باز کردم که چرا کشورهای عقب مونده همون مسیر رو که کشورهای پیشرفته طی کردن طی نکردن. باز هم عرض بکنم که الان من انتقادی که میکنم از انتخاب پور محمدی ها و وزیر کشورها و وزیر دادگستری هایی که اینها تمام در واقع نقش اساسی در سرکوب و قتل عام‌ها داشتن، با همه اینها مردم امید دارن و میخوان روزنه ای باز بشه و ما به این قضیه احترام میذاریم و خود من امیدم اینه که در هر لحظه بتونم برگردم به ایران. اون وقت ببینید وزیر اطلاعات که گفته بعضی ها میتوانن برگردن، اون وقت ببینید آقای طائب چه چیزی کرده که این وزیر اطلاعات حق داره اصلا همچین حرفی بزنه. اگه اینا بیان پاشونو همونجا توی بساب چیز تو هوا توی ارتباط فرودگاه قلم میکنیم پاشونو و یک کسی برگرده از اینا به ایران. اولین نشانش اینه که ما میتونیم برگردیم به ایران یا نه. ببینیم آقایان میتونن شرایط فراهم بکنن که ما برگردیم. ارتباط که هفته قبل صحبت کردم، عذر میخوام که من به اصطلاح حالا بحث فیفیشای عقب ماندگی رو میخواستم صحبت بکنم، ولی به اصطلاح حرف نمیکشه. هر شبه که ببینیم چطور اینا جلو افتادن و ما عقب افتادیم. آقای کاظم علمداری کتابی راجع به این قضیه نوشته. هر شبه که بد نیست این کتاب به اصطلاح پل باران رو بخونه که ببینه به حساب واقعیت چیه، و یا کتاب ماریس داب رو، یا کتاب ارسوچه، کتاب کارل پولانی رو. در اروپا ثروت‌های عظیم و متمرکزی ما گفتیم به وجود اومد و در نتیجه این کمک کرد به انباشت اولیه سرمایه و انقلاب صنعتیشون، و این به ضرر کدوم بخش از جاهای دنیا تموم شد؟ اون چیزی که بهش میگیم جهان سوم. هر سبب که موقعی که اینا شروع میکنن به رفتن به کشورهای دیگه، همینطور که عرض کردم، چون راه جاده ابریشم بسته میشه به دریا میزنن و در نتیجه صنعت کشتیرانی موجب برانگیختن کشفیات علمی و پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک شد. کشتی سازی، تهیه وسایل برای مسافرت‌های طولانی دریایی، اسلحه سازی، همه و همه انگیزه قدرتمندی برای توسعه و اقدامات تحورآمیز گردید. فقط اگر تسلط آنها بر دریاها و بنادر اصلی و در نتیجه انحصار تجارت، نکته رو من عرض کردم، در اون زمان در دوران ما هنوز توی دوران مرکانتیلیسم هستیم. همینطور که عرض کردم ما راجع به تاریخ سرمایه‌داری که صحبت میکنیم دوران مرکانتیلیسم داریم، دوران انقلاب صنعتی داریم و بعد دوره انحصار و امپریالیسم رو داریم که اینا رو امیدوارم که در جلسات آینده به اصطلاح صحبتش رو کنیم. ولی به هر حال هر شود که ما الان در دوران مرکانتیلیسم هستیم که تجارت اهمیت داره و نه صنعت. یعنی موقعی که شما انحصار تجارت رو به دست بگیری، یعنی چه؟ یعنی بازارهای انحصاری به وجود میاری. انگلیس در هند همین کار کرد، انحصار بازارها رو، و این کمک میکنه به صنایع. که شما اگر قرن 18 رو عزیزان دنبال بکنن، به چه دلیل این همه ابداعات، اختراعات، نوع آوری ها در انگلیس هست؟ برای اینکه صنایع دستی و کارگاهی پاسخگوی این همه تقاضا برای بازارهایی که امپراتوری انگلیس چنگ انداخته روشون، چه در امریکا، چه در هند، چه در سنگاپور و غیره و غیره، پاسخگو نیست. و در نتیجه باید از صنعت کارگاهی برن به صنعت کارخانه‌ای. آنچه که انگیزه به وجود میاره نژاد انگلیسی نیست. می طلبه این رو، اوضاع کلی می طلبه که انگلیس انحصار دریاها و بنادر و در نتیجه انحصار تجارت رو به دست آورده و در نتیجه صادراتش به خارج به طور وحشتناکی داره میره بالا و فرضاً پارچه‌ای که این به کشورهای دیگه می داره، حتی برای ایران، در صورتی که تمام صنایع نطفه‌ای مثلا هند و ایران و مصر و تمام این کشورها رو نابود میکنه این بازارها رو در انحصار خودش میگیره و در نتیجه به اصطلاح چیزهای قدیمی دوک نخریسی یا به اصطلاح بافندگی دیگه پاسخگو نیست. برای همینه که از اولین اختراعات و ابداعاتی که در انگلیس میشه دوک به اصطلاح اتوماتیک به وجود میاد که در واقع مارکس ابتدای انقلاب صنعتی رو اختراع دوک نخریسی اتوماتیک میدونه و به نظر من این هم کاملا درسته که در سال 1735 صورت میگیره، یعنی در ثلث اول واقعا قرن 18، ولی بعدا همینجوری اختراعات و اکتشافات به اصطلاح ادامه پیدا میکنه. فقط اگر تسلط آنها بر دریا و بنادر اصلی که در روز انحصار تجارت میان اروپای غربی و قاره‌های دیگر را در نظر بگیریم که خود موجب رسوخ به سرزمین اصلی و تسخیر آن با اسلحه برتر و تسلط بر بازارهای آن می شود، خود کافیست موجب به وجود آمدن انگیزه های قدرتمندی برای گذار از صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه‌ای میشه. برای اینکه هنوز ما در مرحله در واقع صنعت کارگاهی هستیم که به عزیزان عرض کردم کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در حقیقت این دوره رو توضیح میده. تجار و گاه زمینداران به ویژه صاحبان معادن و برخی صنعتگران نیز ثروتمند شده و دست به سرمایه گذاری صنعتی زدن. حالا عزیزان ببینن که سرمایه های تجاری، سرمایه های زمینداری و بعضی از صنعتگران کارگاهی که ثروتمند میشن چطور میرن توی صنعت، یعنی سرمایه های تجاری به سرمایه های صنعتی تبدیل میشن. که عزیزان اگر در هند این بوده، در چین بوده، در کشور خودمون حاج امین‌الزر که سرمایه های تجاری داشته و میخواسته وارد صنعت بشه، ببینید چه بر سرش برد، نذاشتنش. و جناب انباشت سرمایه بارها و بارها در کشورمون صورت گرفته و اینا میخواست بره توی صنایع و صنایع بنیانی به وجود نمیذارن، جلوشو میگیرن و از انباشت سرمایه دلوگیری میکنن و دوباره تجار ما تبدیل میشن به فروشندگان اجناس چیز. همینطور هم که شد، حاج امین‌الزر نمونه بسیار بسیار جالبشه که دکتر احمد اشرف در موانع رشد سرمایه‌داری در ایران اینا رو توضیح میده که چه موانعی بر سر راه رشد سرمایه‌داری در ایران بوده. هر شبت که حالا اینجا اشاره میکنه سرمایه‌داران دولت یعنی قدرت متمرکز جامعه رو به کمک گرفتن. بعضی میگن دولت مهم نیست، دخالت نمیکنه. اینا دولت رو به طور عجیبی، دولت نقش اساسی در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری و توکا و کوتاه کردن این دوره داشت. به قول پروفسور میسن بسیاری از مردم امریکا از نقش عظیم دولت در گسترش و توسعه سرمایه‌داری در امریکا اطلاعی ندارند. بسیاری از کانال‌ها، راه‌آهن‌ها، جاده‌ها، بندرگاه‌ها، رودخانه‌ها که به خرج مردم و با مالیات مردم در خدمت سرمایه‌گذارا گذاشته میشه. الان تمام سیستم هایوی امریکا در به خرجی که درست شده و در خدمت چیه؟ حالا از اینجا دیگر کشورها به ویژه کشورهای آسیایی و افریقا گرچه قدری دیرتر و با سرعتی قدری کمتر اما بیشک می توانستن راه رشد سرمایه‌داری را طی کنند، به ویژه با تماس با کشورهای از نظر صنعتی پیشرفته تر اروپا. اینا نکته است. این نظر پلبارانه که من خودم موقعی که این کتاب رو خوندم با تجربه‌ای که در خوزستان داشتم، با تجربه‌ای که پدرم به من میگفت، با تجربه‌ای که از تاریخ ایران داشتم، این حرفش رو من پذیرفتم از دوران جوانی و نوجوانی. واقعا بعدش تو کتابش رو خوندم و این کتاب رو هری مکداف به من معرفی کرد، گفتم این از اون روشنفکرهاییه که غربیه که متوجه شده درد ما چیه. در واقع در اواخر قرن 17 و اوائل قرن 18 که سرآغاز رشد صنعتی اروپا بود، در آسیا نیز به تدریج انباشت سرمایه داشت سرعت میگرد، کارگاه های صنعتی داشتن گسترش پیدا میکرد، شورش های دهقانی داشت پایه های سیستم های پیش سرمایه داری رو تضعیف میکردن. همین اتفاقاتی که فرزند در قرن 16 هم به اصطلاح چیزهای دهقانی در اروپا که انگلس مقاله و به اصطلاح کتاب معروفی داره راجع به جنبش های دهقانی در چیز که لوتر در اثر چی به اصطلاح اون پروتستش و پروتستانیسم رو وجود آورد، در اثر اینا به اصطلاح رشد کارگاه های صنعتی و چیز، در خلاف اون چیزی که ماکس وبر میگه که روحیه پروتستانیسم باعث انقلاب صنعتی شد. متوجه نیست که انقلاب صنعتی داشت اتفاق می افتاد و پروتستانیسم می باعث به وجود می اومد برای اینکه موانعی را از جلو پاش برداره، نه اینکه برعکس. قدم های فرهنگران اینجوری هست که میگن پروتستانیسم و روحیه پروتستانیسم باعث بسا انقلاب صنعتی شده. شورش های پایه های سیستم های پیش سرمایه داده را تضعیف می کرد و بورژوازی نوپا داشت بنیانهای فئودالی و پیش سرمایه داری رو متزلزل می کرد. این پدیده در روسیه، در اروپای شرقی و جنوبی، در هند، خاورنزدیک و حتی چین دیده می شود. این کشورها لزوماً همان راه انگلیس و هلند و فرانسه و آلمان را طی نمی کردن. این کشورها نه تنها از نظر جغرافیایی، اقلیمی، بلکه از جهت پیش زمینه های سیاسی، فرهنگی، مذهبی با اونا فرق داشتن. این میتوانش روی شکل و سرعت توسعه سرمایه داری آنها اثر بذار. جنبه فرهنگیش هم یه ما همه نظر چهار راه حوادث بودیم، ضربات سنگینه بمون خورده، مردم عقب افتاده بودن، فرهنگی یا نمیدونم حالا اسلامی یا هرچی اسمش، همه اینا هست. ولی کشورهای دیگه چی؟ شما به عرض شود که کشورهای دیگه نگاه بکنید که چه زمینه های عقب افتادهی داشتن در خود انگلیس. تا اواسط قرن 19 چه رفتاری مثلا انگلیسی ها با زنها داشتن، چطور کتک می زدن. و با این همه سرعت این پیشرفت و پیچ و خمهای آن هرچند متفاوت و پیچیده تر باشد، جهت کلی و عمومی حرکت تاریخی این ملل و کشورها می توانست نظیر آن که باشد که در کشورهای اروپای غربی اتفاق افتاد. آیا درس الان این درس رو به ما نمیده؟ عراق رو چه بر سرش بردن؟ آیا عراق پیشرفت صنعتی نمی کرد به خاطر دیکتاتوری ارتشات صدام حسین بود؟ الان به دلیل دیکتاتوری بشار اسدی که میخوان این کشور رو نابودش بکنن؟ نمیخوان نیشن استیت درست بشه و ملی گرایی این کشورها روش بکنه، بعد تکه پارهشون بکنن بر پایه بسا چیزهای قومی و مذهبی برای سلطه کامل به اصطلاح هر سبت که امریکا و اسرائیل بر منطقه و غیره و غیره. نمونهاش الان داره میبین عرصبتی. اما این که در واقعیت چنین اتفاق نیفتاد و اروپا بقیه جهان را با سرعت فراوان پشت سر گذاشت، به هیچ رو یک رویداد اتفاقی و تصادفی یا به خاطر ویژگی های نژادی برخی ملل نبود، بلکه جنبه تعیین کننده و علت اصلی آن ماهیت توسعه سرمایه‌داری خود اروپای غربی بود که اینو ما باید بررسی بکنیم که ماهیت اینا چطوره که باید یک بخش صنعتی بمونه و یک بخش کشاورزی و به اصطلاح مواد معدنی براشون. دنیا رو به دو بخش تقسیم کردن، یک بخش تولید کننده یه صنعت و دیگریش بخش کشاورزی و عقب مونده، باید عقب بمونه. و این رو به طور سیستماتیک انجامش دادن و موفق شدن. این تراژدی عظیم بر اثر اینه که اون وقت بعدش به دلیل همین عقب افتادگی در کشورهایی که به اصطلاح میخواستن انقلاب سوسیالیستی بکنن درست به عکسش بدل شد، تبدیل شدن به کشورهای سرمایه‌داری که اتفاقا نظام سرمایه‌داری رو حفظ کردن. و این پیشبینی بود از طرف مارکس. حالا اگر شد من صحبت شو میکنم در نامه‌ای که در اکتبر 1858 به انگلس می‌نویسه، بهش میگه که قراره در اروپا انقلاب سوسیالیستی بشه، ولی بخش عظیمی از جهان هنوز در مرحله سرمایه‌داری، تازه میخواد سرمایه‌داری بشه و این جلوی انقلابات سوسیالیست اروپا رو خواهد گرفت. همین اتفاق افتاد. منتابش میگه که امیدوارم این آرزو رو نظام سرمایه‌داری به گور ببره، که بعد اسفان نظارش میگه که به هیچ وجه به گور نبرد. همین اتفاق افتاد که پیش بینی میکرد مارکس. وقت من تمام فرزاد جان، خیلی ممنون. عزیزان میدونن که هر شبه که یک سلسله برنامه هایی رو من به اصلاح دارم اجرا میکنم و این خرجمونه یه مقدار هزینه رو برده بالا، به صورت دیدگاه مارکس آینیست پویاست، که تا الان 4 تا از این برنامه ها رو این سری دومشونه. سری اول 36 برنامه است که اگر عزیزان برن توی آرشیو تلویزیون مردم هست، 36 که جلد اول رو به صورت ویدیویی در آوردم اونجا هست. بخش سری دوم رو من دارم به اصطلاح من میرم مسافرت به اصطلاح و این ویدیوها رو تهیه میکنم برای عزیزان، که به هر حال درسای تاریخی توشه و این هزینه‌مون یه مقدار میبره بالا، ولی لازمه واقعا. یعنی هم کمک باید بکنیم به تلویزیون مردم که اینا رو میذاره و میذاره توی یوتیوب، همین که خود من باید برم مسافرت و عزیزانی که اینا رو تهیه میکنن و غیره و غیره، ولی اونجا هست. ولی به هر حال برنامه نه شب تکرار میشه و بعدش هم هر شب که در سایت خودم در تلویزیون مردم تیوی و دانشجو تیوی هم میره و فیسبوک. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش، تا هفته آینده.